بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى أهل بيته الطاهرين. بحث درباره این مستثنیات دین بود، مواردی که از اموال مدیون نباید به طلبکارها داد. به عبارت دیگه حق طلبکارها به اموال مدیون تعلق میگیره مگر مستثنیات دین، که مستثنیات دین را نباید بفروشند یا بدن به طلبکارا. یه دو تا روایت دیگه هست، این دو روایت را هم میخونم بعد بحثش عرض میکنم. یکی روایت 4 از باب 5 از ابواب دین، جلد 18 وسائل، صفحه 329. این حدیث و حالا وسائل و شیعه اصلا توی اون باب 11 نیاورده، حالا چرا نیاورده معلوم نیست، یعنی حدیث سر جای خودش نقل نشده. حدیث اینه که عن علی ابن محمد عن ابراهیم ابن اسحاق الاحمر عن عبدالله ابن حماد عن عمر ابن یزید قال اتا رجل ابا عبدالله علیه السلام یقتضیه و انا عنده. یک کسی اومد خدمت امام صادق علیه السلام طلب خودشو از امام بگیره. یقتضیه یعنی از امام میخواست که پول منو بده. و انا اندهو، منم اونجا بودم. فقال لیس له لیس اندنا الیوم شیئون. امام صادق علیه السلام فرمود که من امروز چیزی ندارم به شما بدم. ولکنه یعتینا خطرون و بسمه فتوبا او انشاءالله تعالی، انشاءالله به زودی یه مقدار حنا برای ما میرسه، بعد این حناها را میفروشم پول شما را میدم. خطر یعنی همین گیاهی که آدم دستش را رنگ میکنه، یعنی حنا. و سمه هم باز به همین معناست. یعتینا خطرون و وسمتون یعنی حنایی برای ما میرسد. فتوبا او فروخته میشه انشاءالله تعالی و نوتی که انشاءالله تعالی بعدم پول شما رو میدیم. فقال له الرجل ادنی، اون مرد به امام صادق علیه السلام گفت که آقا با یه قول بدی که این رو بفروشی و پول منو بدی. ادنی قول بده. فقال علیه السلام کیف اعدوک، امام فرمود من چجور به شما قول بدم. و انا لما لا ارجو ارجا منی لما ارجو، من امیدم به اون چه که پیش نمیاد یا امیدش نیست، امیدم به اون چیزی که امیدش نیست بیشتر از امیدم به اون چیزی که امیدش هست. یعنی این که الان امید دارم یه حنایی برسد و بفروشم پول شما رو بدم، ولی امیدم بیشتر به اینه که من حیث لا یحتسب خدای متعال از یه راهی برسونه، اونو بیشتر امید دارم تا اینی که امید دارم. این که امید دارم خیلی مطمئن نیستم، اونی که هیچ امیدی بهش ندارم اون احتمالا میرسه. این حدیث، یه توضیح درباره دلالتش بگم و یه توضیح درباره سندش. اما درباره دلالت این حدیث، دلالتش بر ما نحن فی خیلی واضحه. اینکه یک کسی طلبی از امام صادق علیه السلام داشته، اومده میگه طلب من را بده، امام هم میفرماید ندارم بدم. خب معلومه که امام تو خونه خودش بوده دیگه، یعنی امام تو خونه خودش بوده و فرموده که ندارم بت بدم، یعنی خونه جزء مستثنیات دینه. و اون شخصم به امام نگفت که یالا خونتونو بفروش پول منو بده، یا مثلا نگفت که لباستونو بفروش مال منو بده. اینا شاهده اینه که خونه یا لباس و امثال اینجور چیزها جزء مستثنیات دینه. یک روایتی هست از امام صادق علیه السلام که می فرماید انا من اسرا اهل المدینه، من از پولدارترین آدمای اهل مدینه هستم. اسرا یعنی همون ثروتمند. انا من اسرا اهل المدینه، مخصوصا که می‌بینیم امام هفتم موسی بن جعفر علیه السلام فرزند همی امام صادقی که امام موسی بن جعفر علیه السلام خب خیلی پول دستش بوده و اون سره های موسی بن جعفر علیه السلام خیلی معروفه دیگه، که کیسه کیسه امام پول میداد. این که حالا چطور، یعنی مثلا موسی بن جعفر که اینقدر پول داشته، معلومه خیلی اینا از پدر بهش رسیده، حالا چطور اینجا امام صادق علیه السلام فعلا بدهکار بوده سو پولی هم نداشته؟ حالا احتمالش پیش میاد دیگه، فرض کنه امام پول داشته اما نمیتونسته مثلا باغشو بفروشه یا خونه داشته، یا حالا توی یه شرایطی بوده که نداشته دیگه. به هر حال دلالت این حدیث بر این که لازم نیست خونه رو و مایحتاج زندگی را بفروشند برای ادای دین واضحه. اون که میگن که قضیه شخصی مال اونه که قضاوتش هست، اینجا قضاوت نی. یک کسی اومد به امام میگه پول منو بده، امام میفرماد ندارم، با اینکه امام خونه داشت. بله چلدی هستی. بله زاد دلالت حدیث مشکل نداره. و اما سند حدیث توی تهذیب شیخ، آدرسش هم جلد 6 صفحه 207 تو تهذیب شیخ حدیث اینطوریه: محمد ابن یعقوب عن علی عن ابیه عن اسحاق الاحمر عن اسحاق الاحمر عن عبد الرحمن ابن حماد عن عمر ابن یزید. توی کتاب تهذیب سند حدیث اینجوریه. ظاهر این که میگه محمد ابن یعقوب عن علی عن ابیه، علی یعنی علی ابن ابراهیم، پدرش هم که روشنه، ابراهیم ابن هاشم، ولی حتما اینا اشتباه شده. یعنی این ان علی ان ابیه اشتباهه و درستش اینه. بین این حدیث رو کلینی از علی ابن محمد از ابراهیم ابن اسحاق، علی ابن محمد ابراهیم ابن اسحاق، اینجوری کلینی نقل کرده. وقتی شیخ طوسی این پسبندها را حذف کرده شده ان علی ان ابراهیم. هر کسی هم خیال میکنه که این علی یعنی علی ابن ابراهیم، ابراهیم هم یعنی ابراهیم ابن هاشم، در حالی که هر دوش اشتباهه. نه علیش علی ابن ابراهیمه و نه ابراهیمش ابراهیم ابن هاشم، هیچ کدامش. این علی، علی ابن محمد، ابراهیمش هم یعنی ابراهیم ابن اسحاق احمر. این دوتا اشتباه که توی تهذیب اومده، این دوتا. سومین اشتباه توی کتاب تهذیب اینه که گفته ان اسحاق الاحمر، در حالی که باید بگوید ان ابراهیم ابن اسحاق احمر. این سه تا اشتباه. اشتباه چهارم اینه که ان عبدالله ابن حماد درسته، در حالی که شیخ تو تهذیب نقل کرده ان عبدالرحمن ابن حماد. عبدالله با عبدالرحمن اشتباه شده. این چهار تو اشتباه تو سند که نقل کرده، ولی یه چیزش درسته، به اون این که تو متنی که خوندم این به نوعتی که انشاءالله تعالی این را توی تهذیب آورده توی کافی نیورده و باید باشه و وسایل و شیعه هم نیاورده. به عبارت دیگه هم وسایل اشتباه کرده تو نقل حدیث، هم کافی هم تهذیب. فقط تهذیب چهار تا اشتباه داره، وسایل و شیعه و کافی هر کدام یک اشتباه. نه نه، چون بینید به هر حال همه هم معلومی که از کلینی گرفتن دیگه. و اما اینکه حالا این سندش اعتبار داره یا نه، عرض کردم که این علی به ابیه غلطه، با یه بگیم علی ابن محمد و ابراهیم ابن اسحاق احمر. علی ابن محمدش که خب روشن، علی ابن محمد که استاد کلینی است و این از این جاده قدیم قم و تهران که برید حسن آباد، حسن آباد یه جای اونجا یه تابلو هم داره، یه تابلوی هست که نوشته به طرف قبر همین علان پدر کلینی. این علی ابن محمد یعنی علی ابن محمد ابن ابراهیم، علی ابن محمد ابن ابراهیم همونی که یا علی ابن محمد ابن ابان یکیه، علی ابن محمد ابن ابراهیم یا علان استاد کلینی، قبرش هم الان دیگه شده توی بیابونی، ولی خب قبر پدر کلینی و این آقای علان اونجاست و خیلی هم انسان بسیار جلیل و قدر و بزرگی. خلاصه بین اون حسن آباد، از اون قدیم جاده قدیم بین حسن آباد و بهشت زهرا اونجا ها میشه قبرشون، توی بیابونی قرار گرفته. الان یکم فرمونه مثلا این فشافویه، فشافویه این مال علی ابن محمد. پس علی ابن محمد یعنی همون علان، علانم استاد کلینیه و از بزرگانه. ان ابراهیم ابن اسحاق الاحمر، ابراهیم ابن اسحاق احمر این میگن که کان ضعیفا فی حدیثه، یعنی تو نقل قول قابل اعتماد نیست، بلزا سند حدیث به همی آقا که میشه ضعیف. ان عبدالله ابن حماد که عرض کردم توی کتاب چیز گفته عبدالرحمن ابن حماد، عبدالرحمن ابن حماد که اصلا غلط، اصلا تو رجال نیست. عبدالله ابن حماد وجود داره و از اصحاب است و خیلی مهم. ان عمر ابن یزید، عمر ابن یزید دو تا هست توی رجال، یکی عمر ابن یزیدی که بهش میگن بیاء صابری، مثلا ابریشم میفروخته. این عمر ابن یزید بیاء صابری کوفیه و آدم جلیل القدریست. یه عمر ابن یزید دیگری هم هست ولی اون هم ثقه است، ولی زهال این عمر ابن یزید هر کدام باشه اشکالی نداره. این خیلی، حالا این خیلی بسته چیزی داره، خیلی. یه موقع، یه وقت من خدمت یکی از مراجع بودم، خدا حفظش کنه، همین اشکال و خدمتش رو مطرح کردم، هر کاری کردم مثلا اشکال رو نفهمید. نبینی این یکی دو بار من اینو تالا اشاره کردم، چیه خیلی بحث مهمیه، وهابی ها هم خیلی روی این مانور میدن. این چیزی که من گفتم مشکل رو حل میکنه. ببینید کلینی رضوان الله علیه توی همین فشافویه، همین کلین اینجا بود، علی ابن ابراهیم هم توی قم بوده، کلینی هم قبرش الان توی بغداده. یعنی کلینی آخر عمرش که مسلم توی بغداد بوده. این کتاب هم که نوشته 20 سال طول کشیده، یعنی 20 سال عمر صرف این کتاب کافی کرده. هیچ کس هم تا حالا نقل نکرده که کلینی قم اومده باشه، هیچ کس هم نگفته است که علی ابن ابراهیم تهران رفته باشه. بعد به حال این سوال پیش میاد که این همه حدیثی که کلینی 9000 تا حدیث، 9000 تا از علی ابن ابراهیم نقل میکنه، این آقا رو کجا دیده که 9000 تا حدیث میگن علی ابن ابراهیم؟ این اشکال. پس اشکال روشن شد چیه؟ کلینی میگه ان علی ابن ابراهیم، با اینکه کلینی قم نیامده، علی ابن ابراهیم هم تهران نرفته. اگرم کتاب علی ابن ابراهیم به تهران رفته و کلینی کتاب رو دیده، اونم که بهش میگن بجاده، بجادم دیگه اعتبار نداره. جواب اشکال اینه که عرض میکنم، ببینید جواب اشکال اینه که علی ابن ابراهیم دو بار اومده قم، که قبرش قمه ها، ولی دو بار اومد، یعنی یه بار اومده قم، دوباره برگشته رفته کوفه، دفعه دوم دوباره اومده قم و همراه با پدرش هم بوده، چون ایشون نابینا بود علی ابن ابراهیم. کلینی هم حالا نابینا نبوده ولی یه چشمش مشکل داشته دیگه، و اون زمان هم اینجوری متعارف بودن که این نابیناها مثل الانم، نابیناها دور هم جمع می شدند و جلسات داشتند و کتاب با هم می نوشتند، از این کار هم می کردند، و که کتاب هایی هم داریم که نابینا از نابینا از نابینا، اینجوری کتاب داریم ها. این دوباری که علی ابن ابراهیم اومده قم و دفعه دوم هم دیگه اینجا ساکن شد تا از دنیا رفت، و پدرش هم همین قم از دنیا رفته و قبرش هم ما نمیدونیم کجاست، هر دوبار علی ابن ابراهیم اومدنش به قم از راه کرم و شاه و همدان و تهران و قم بوده. نه از صابه نیمده که از صابه بیاد قم ها، اینجوری نیمده ها، یعنی از همدان درفته مثلا سمت قزوین تهران، از تهران اومده قم، این مسیرش بوده. مسیر حضرت معصوم سلام الله علیه ها از صابه به قم بوده، اما علی ابن ابراهیم از اون مسیر بوده، که حالا چرا اون مسیر بوده سمی حالا یه توضیح میخواد که چرا از اون مسیر اومده. اگر که این حرفو کسی بپذیره و شواهدی که برای عرض من هست که علی ابن ابراهیم از راه همدان قزوین تهران اومده قم، تمام این مشکلی که راجع به کتاب کافیه حل میشه. علی ابن ابراهیم اومده تهران، از تهران که میخواسته بیاد قم با کلینی ملاقات کرده و دروازه قم هم اون قدیم، خب همین خیابون آذر دروازه ری، از دروازه ری میومده، دروازه ری یعنی همین مسیر فشافویه. و اون زمان هم وقت این اسماعیلیه یا همین قرامته متاسفانه اینجاها خیلی زیاد بودن و اینا ناامنی درست میکردن، علی ابن ابراهیم مجبور بود از این مسیر بیاد. به هر حال این مسیری که عرض کردم مشکل کتاب کافی را حل میکنه. مشکل این بود که کلینی علی ابن ابراهیم رو ندیده، پس چجوری ازش نقل میکنه؟ جوابش اینه که مسیر حرکت علی ابن ابراهیم از تهران به قم بوده، نه از صابه به قم. به این شاهد داره دا. این عرضم شاهد برش هست. و اون کتاب سیرالملوک یا کتاب سیاحت نامه، این کتاب رو نگاه کنید شاهد برای حرف من توش هست. این خلاص جواب اشکال شما اینه. نه اون همین که یه لحظه ببینن اون موقع خود علی ابن ابراهیم کتابش بده دیگه کافیه، این دیگه بجاده نیست، این دیگه همون سمایه، اون مشکل حل میشه. اینجوری به هر حال این حدیثی که خوندیم ضعیف السند بود دیگه. و اما حدیث بعدی، حدیث بعدی توی وسائل جلد 18 صفحه 418، حدیث 1 از باب 7 از ابواب حجر. محمد ابن الحسن به اسناده ان محمد ابن الحسن السفار ان محمد ابن الحسین ان محمد ابن یحیی ان قیاس ابن ابراهیم ان جعفر ان ابیه ان علی سلام الله علیه کان یحبس فی الدین اذا تبین له حاجتون و افلاسون خلا سبیله حتی یستفید مالن. امیر المؤمنین علیه السلام کسی که بدهکار بود او را زندان میکرد، حبس میکرد. اگر معلوم میشد که این آقا واقعا مفلسه، حاجت به افلاس داره، مفلسه، خلا سبیله، آزادش میکرد حتی یستفید مالن، تا اینکه بره کار بکنه و بیاد پول مردم را بدهد. این حدیث دلالت میکنه بر اینکه اولا حجر صحیح نیست. فقط باید ببینیم که هر کسی که ورشکسته است واقعا ورشکسته است یا کلک زده. اگر که واقعا ورشکسته است که باید آزادش کنند، بره کار بکنه پول مردم رو بده. اگر که شک و شبهه هست که برشکسته هست یا نیست، زندانش میکنیم تا معلوم بشه. به عبارت دیگه این حدیث الان چیزی دلالت نداره بر مستثنیات دین و امثال اینا، اینجور چیزی توش نیست، ولی این فقط دلالت میکنه بر این که حجر صحیحه یا حجر صحیح نیست. اگر کسی اینجوری بگیدم بگه این حدیث دلالت میکنه بر این که امیرالمؤمنین لباس طرفو که در نمی آورد، بگه لباستو در بیار بده به طلبکارو، پس معلوم میشه لباس جزء مستثنیات دینه. بلکه این حدیث حالا باز وسایلش می‌بینید اینجا نقل کنه، اون صفحه 328 بود، این 418، یعنی اصلا جای دیگه حدیث آورده. این حدیث رو برای این خوندم که ابن ادریس تو کتاب سرائر می فرماید که این حدیث با مذهب شیعه نمی سازه، بلکه با قرآن نمی سازه این حدیث. ولذا این حدیث اگر صحیح و سندم باشد اعتبار نداره. این فرمایش ابن ادریس توی کتاب سرائر جلد 2 صفحه 196. علت این که ایشون می‌فرمایید این حدیث خلاف قرآنه اینه که خب قرآن نفرموده که سیر زندان کنن، قرآن فرموده که و انکان زو قسرتین فنظرتون الى میسرتین، اگر که کسی در عسر بود مهلتش بدهید تا از عسر در بیاد. یعنی قرآن فرموده که آدم مقصر وظیفش اینه که انذار مهلت بهش داده شود، نه اینکه زندان. بعد فرموده که این خلاف مذهب شیعه هم هست، یعنی هم خلاف قرآنه هم خلاف مذهب شیعه. مقصودش از این که این خلاف مذهب شیعه است اینه که هیچ قاضی کسی را به خاطر این که مشکوک است که مفلس هست یا نیست حکم به زندان نداده. این مرادش اینه، یعنی هیچ قاضی شیعی حکم به حبس تا حالا نداده. بلکه جواب خوب این فرمایش ابن ادریس جوابش اینه ها که بعد از زمان پیغمبر صلی الله علیه و آله تا الان خوب حکومت دست شیعه نبوده و شیعه ها قضاوتی نداشتند که ما بخوایم بگیم که قضات شیعه حکم به زندان دادن یا ندادن. حالا یه موارد استثنایی مثلا در بعضی شهرهای قاضی بوده، اون ملاک نیستان، چون به هر حال اون خیلی معلوم نه حالا اون قاضی چه جور آدمی بوده. نوعاً شیعه حکومت نداشته و لذا به همین جهت هم شیعه هیچ وقت حکم به حبس نداده. و اما اینکه قرآن فرموده که مهلت بدهید، اونم خلاف حدیث نیست. این حدیث می‌فرماید که حضرت علی زندان می‌کرد وقتی معلوم می‌شد که طرف ورشکسته است آزادش می‌کرد. قرآنم اینجوری می‌فرماید، قرآن می‌فرماید اگر کسی را می‌دونید ورشکسته است باید مهلتش بدید. یعنی این حدیث با قرآن دو تا موضوع داره، خلاف قرآن نیست. قرآن می‌فرماد کسی که معلومه بر شکسته است مهلت بدهید. این حدیث میگه کسی رو که شک دارید، اگر شک دارید که بر شکسته هست یا نیست زندانش کنید. بعد که تو زندان معلوم شد بر شکست است باید آزادش کرد، ولذا این حدیث خلاف قرآن نمیشه. هم حبس احتیاطی که میگیم، هم حبس، این قبلا بهش میگفتم، اینو میگیم حبس احتیاطی. حبس احتیاطی ما یه دو سه جا تو فقه داریم، یکی مثلا در مورد مزنون به قتل این حبس احتیاطی داره، این تو روایات اومده. دوم تو مسائل امنیتی، یه کسی مثلا فرض کنید که متهمه که جاسوس باشه، اینو میشه حبس احتیاطیش کرد. اینجور موارد داریم. به هر حال این راجع به این حدیث. و اما سند حدیث هم، این حدیث مال سکونیه. سکونی را هم دیروز گفتیم که سنی بودنش که مسلمه، یحتمل که بطری باشد بطری که دیروز میگفتیم، یعنی کشی گفته که بطری ها، یحتمل هم که بطری نباشه. محمد ابن الحسن یعنی شیخ طوسی به اسنادی ان محمد ابن حسن صفار، همون صاحب کتاب بصایر الدرجات، همین آوه قم، آوه محمد ابن حسن صفار، ان محمد ابن الحسین، ان محمد ابن یحیی، ان قیاس ابن ابراهیم، ان جعفر، ان ابیه، میگه که و به اسناده ان محمد ابن علی ابن محبوب، ان محمد ابن حسین مثله، و رواه الصدوق به اسناده الى قضای امیر المومنین علیه السلام مثله. به هر حال چون ابن ادریس مخالف با خبر واحده و خبر واحد رو قبول نداره، ایشون میخواست حالا این حدیث رو توجیه بکنه، اومده گفته خلاف قرآن است و میگذاریمش کنار. نه اسم جعفریات نبود، کتاب کی؟ نه چرا قضای امیر المومنی که ربطی به جعفریات نداره. خیلی خوب، این تا اینجا اینه که خوندیم روایات بود، و اما حالا احکام مربوط به همین مستثنیات دین. بله، اولا این مستثنیات دین در کتاب مفتاح الکرامه جلد 15 صفحه 27 ایشون مطرح کرده که حالا یا چند تای احکام را امروز یا چند تای شمال فردا عرض میکنم. مفتاح الکرامه میفرماید که ولو طول به وجب دفع و ما یملکوهو ادا دار سکنا، اگر که مدیون را بهش گفتن طلب ما را بیار بده، واجب است که بره طلب مردم را بدهد مگر خونه‌ای که خونه سکونتشه، یعنی همون مستثنیات دین. حرفای مفتاح الکرامه را دارم میگم. اولا اگر کسی بده کار طلب کار توی حرم خدا، یعنی تو مکه، نباید بره به یکی طلب منو بده، و حتی سلام کردن که مستحبه، توی مکه طلب کار به بده کار نباید سلام بکنه، یعنی اصلا خودش نشونه اون نده، اون بیچاره خجالت میکشه که بده کار شماست. یعنی این لو طولبه اگر طلب شد، طلب در غیر حرم، نه تو حرم، و مثل حرم خداست، حرم پیغمبر، و مثل حرم پیامبر است، حرم ائمه علیهم السلام، و بلکه همین مثل حالا حرم حضرت معصوم هم همین جوری هست. یعنی مشاهد مشرفه حکم حرم را دارن، حکم حرم خدا، و در حرم خدا جایز نیست طلب کار از بده کار طلب مال خودشو بکنه، مگر اینکه اصل طلب مال حرم باشه. یعنی مثلا یک کسی توی مکه به یه نفر گفته آقا به من قرض بده، حالا این اشکال نداره تو مکه بگه آقا طلب منو بیار بده، اما اگر تو قم از این آقا پولی قرض گرفته، حالا تو مکه دیدش، نمیتونه بهش بگه. یا اگر تو خیابون اینجا از کسی قرض گرفته، حالا اونو تو حرم دید، اینجا تو حرم دید، حق نداره که بگوید که مال منو بیار بده. به هر حال حرم ها امنند و هر کسی باید احساس امنیت بکنه. یه نوع احساس امنیت اینه که خلاصه خجالت نکشه، ندید بهش سلام بکنید، اون بگی که من بده کارم باید پول بدم. این نکته اول. نکته دوم، حرفای مفتاح الکرامه رو دارم عرض میکنم. این که گفتیم دار و سکنا، خونه‌ای که محل سکونت، خونه محل سکونت رو لازم نیست او بفروشد پولشو بده. یه خونه هست که بهش میگن دارالغله، یه خونه رو میگوین دارالسکنا. دارالغله مراد اینه که اگر کسی یه خونه خریده گذاشته که گرون بشه بعدم بفروشه، یا خونه خریده گذاشته که اجاره بده کرایشو بگیره، اینجور خونه ای رو بهش میگن که دارالغله. اگر کسی بدهکاره و اینجور خونه داره، اینجور خونه رو که معلومه میفروشند. اونی که میگیم جزء مستثنیات دینه دارالسکناست، نه دارالقله. علتش هم روشنه، چون توی روایات همش میفرمود که ذلن یسکنو، اون سایه سایبان بالا سرش رو نباید ازش گرفت. سایبان بالا سر یعنی خونه‌ای که توی اون خونه سکونت داره. لو طلبه، اگر طلب شد گفت که مال من رو بده، وجب دفع او ما یملکو، هر چرا که دارد باید بدهد، ادادار و سکنا، مگر خانه سکونت و عبدل خدمت خادم خودش و فرس رکوب اسبی که سوار میشه و قوت یوم و لیلت لهو، قضای یک شب و روزشو باید نگه بدارن، بقیهشو بدهن به طلبکارا و لعیالهی، قضای موجود تو خونه رو به اندازه یک شبانه روز رو برای خودش میگذارند، بقیه رو میدهن به طلبکارها. این کانه حالا، به شرط اینکه اون طلب حال باشه. حالا انشاءالله فردا اینو مطرح میکنم که این قضای یک شبان روز چرا گفته یک شبان روز، نگفته دو شبان روز یا یه هفته، اینو توضیح میدم. و بعد اینکه حالا این حرفا درسته یا نه، به اینکه کدام یکی از این کلمات مورد اتفاق و اجماع مسلمون هاست، چیش مورد اجماع شیعه است، اینو رو انشاءالله فردا است. سلام الله علیه.